بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در صفات اهل ایمان یا مؤمنان بود و استخراج این بحث از آیات قرآن است صرفاً، و اون هم آیاتی که با یا ایها الذین آمنو شروع می شود. آیه امروز از سوره انفال هست و از سوره توبه. در سوره انفال 6 بار اهل ایمان مورد خطاب قرار گرفتند و از آنها چیزی خواسته که باید ذاتی آنها و در واقع نهادینه وجود آنها باشد. هفته گذشته 3 آیه مطرح شد: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، یک آیه بود. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، یک آیه هم. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول، 3 آیه با این خطاب‌ها شروع میشد. اگر یادتون مونده باشه، حالا دیگه وارد بحث تفصیلیش نمیشم. این ستا رو مطرح کردیم هفته گذشته، هر سه پشت سر هم در سوره انفال هست. 2 آیه قبل از اون بود مطرح کردیم، 1 آیه هم اینجا هست. 6 بار در سوره انفال مؤمنان مورد خطاب قرار میگیرند و علت هم این هست که بیشتر بحث سوره انفال مربوط هست به جنگ بدر، اولین جنگی که میان مسلمان ها، یا بهتر است بگوییم نبردی که میان مسلمان ها و مشرکان قریش درگیر شد. هم اونها از مکه آمدن بیرون و هم مسلمان ها از مدینه رفتن بیرون، و در نقطه ای به اسم بدر که چاهای آب داشت و محل در واقع استراحتگاه گوسفندان و شترانی بود که در صحرا میچریدند، آبش خور بود. حالا آیاتش رو بعد خودتون نگاه میکنید. موضوع بحث ما نیست، نه نبرد بعد موضوع بحث است و نه تاریخ اون، بلکه بیشتر آیاتی است که موجب پیروزی میگردد. قرآن اون مطلب رو بیشتر تعقیب میکنه که چه شد که گروه اندکی با نداشتن امکانات بر گروه زیادی غالب آمدند، و این غلبه مقدمه رشد اسلام شد. اساس از اونجا بود که اگر مسلمان ها شکست میخوردند، معلوم نبود دیگه بتوانن قد علم کنن و روی پای خودشون بایستن. قرآن اون نتایج رو دنبال میکنه که آموزش بدهد که این یک سنت الهی است. همون سنت جنگ بدر تمام ناشدنی است، همیشه هست، و هر گروه، هر دسته ای علی رغم اندک بودن، اگر با همان مشخصه هایی باشند که شرکت کنندگان در جنگ بدر بودن از طرف مسلمان ها، پیروزی از آن آنهاست و سعادت دنیا و آخرت از آن آنهاست. بنابراین یک شما و یک نمایی از نوع پیروزی های الهی که نصیب انسان ها می شود در این سوره به تصویر کشیده شده، و باید که مسلمان ها این را آینه قرار بدهند، الگو قرار بدهند و از آن تبعیت بکنند. خب قطعا می بینیم بعد از پیامبر اسلام ظهور یا باز احیاء مجدد سنت های قبلی و پیش از اسلام، اخلاق پیش از اسلام، و اون روش هایی که افراد قبل از اسلام داشتن باعث شد که مسلمان ها از قرآن فاصله بگیرن و راه جدایی از قرآن و پیامبر را بپیمایند. یعنی همون آیاتی که دستور می‌دهد و می‌خواهد که اطیع الله و اطیع الرسول، دیگه اطاعت از خدا و رسول مطرح نیست در میان مسلمان ها و همین باعث سقوط، خذلان، خاری و خفت و سرفکندگی و عقب افتادگی مسلمان ها شده. ما باید اینها رو جبران بکنیم، یعنی به عنوان مسلمان، به عنوان مؤمن، به عنوان پیروان قرآن باید این مسائل رو، این عقب افتادگی ها رو، این انحرافات رو جبران بکنیم. بنابراین نتیجه ای که حتما باید از این وقت گذاردن عائد ما می شود همین باشه. ما واقعا وقت میگذاریم، یعنی غیر از اینجا میبینید در جامعه ما، همه کشورهای اسلامی وقت خیلی صرف دین میشه، از جلساتی که تشکیل میشه، از سخنرانی هایی که هست، از مطالبی که نوشته میشه، از وقتی که مردم میگذارن برای خواندن این مطالب. ولی چرا اون نتیجه ای که در جنگ بدر یا نبرد بدر حاصل شد حاصل نمی شود، اون غلبه و پیروزی حاصل نمی شود؟ چرا اینطوره؟ این رو باید بررسی بکنیم. یکی از دلایل واضح و روشن و غیر قابل انکار که بر کسی هم پوشیده نیست، پراکندگی مسلمان هاست. مسلمان ها پراکنده اند، هر کدام دارای یک نظری هستند، هیچ کدام نمیخواهند تابع نظر اصلی بشوند که قرآن هست و حکم خداست و دستور قرآنه. و در واقع همین امر باعث شده است که قرآن مطرح نباشه و نظرات اشخاص مطرح بشوند. ما باید برگردیم به طرح خود قرآن و پیرو قرآن بشویم. اونجایی که میگوید اطیع الله و اطیع الرسول، امروز هر دو عنصر در قرآن جمعه، هم خدا و هم رسول. و ما سنت ها و روش های اجرایی پیامبر را هم در داخل قرآن میبینیم و پیدا میکنیم. بنابراین باید از این جلسات و این اجتماعات اون نتیجه‌ای به دست بیاید که خداوند ترسیم کرده و پیامبر گرامی او اجرا کرده و اجرای او به عنوان الگو و برنامه مانده است. و اینها رو ما نمی‌دانیم، ما غافلیم یا نسبت به آنها جاهلیم. همه اینها باید جبران بشه. جبران هم در همین جلسات اون آموزش هایی که داده می شود حتما باید به صورت اجرایی در بیاد، نه به صورت ذهنی. یعنی همه دانسته های ما باید به صورت اجرایی در بیاد. آن صفاتی که قرآن مذموم دانسته، بد دانسته، اینها رو باید از خودمون دور کنیم. اون صفاتی را که حمیده و پسندیده دانسته، اونها رو باید کسب بکنیم. کسبش هم قطعاً در اجرائه، نه اینکه ما بدانیم که دروغ بده، دروغ نباید بگوییم، نه اینکه بدانیم ربا بده، ربا نباید بدهیم و نباید بگیریم، نه اینکه بدانیم فقط که رشوه بده، رشوه نباید بدهیم، نباید بگیریم. و ضمناً این مفاسد هم اگر جایی هست با فرمان امر به معروف و نهی از منکر که در قرآن بارها برش تأکید شده و از صفات ویژه مسلمان ها دانسته شده، با اون صفت اون مفاسد رو باش مبارزه بکنیم و در راه امحاء اون از جامعه کوشش بکنیم. و اما آیات امروز، آیات 24 و 25 سوره انفال، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتن فثبتوا و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر با گروهی مواجه شدید، یعنی گروه مخالف خودتون مواجه شدید، ثبات قدم به خرج بدید، فس با تو سر جاتون بایستید، عقب نشینی نکنید، تغییر موضع ندهید. اون چیزی را که بهش ایمان آوردید که درسته رهاش نکنید. ببینید فعل امره، میگه فس با تو، خدا داره فرمان میده. حالا ما خودمون رو در برابر این فرمان مقایسه بکنیم. ما که آمدیم حتما پذیرفتیم که خدا هست و پیامبر فرستاده، این قرآن رو فرستاده، قرآن کلام خداست، اینا رو قبول کردیم. اگر قبول کردیم که حتما قبول کردیم و اینجا نشستیم یا جای دیگری به عنوان دینداران، خدا داره به ما فرمان میده، امر میکنه، فثبتوا، ثبات قدم داشته باشید، عقب نشینی نکنید. خب الان نیست این ثبات قدم، یعنی هر جایی که نیاز به ثبات قدم هست، ما با یک بهانه هایی و عذر تراشی هایی و مصلحت اندیشی هایی اون ثبات قدم را تبدیل به تزلزل در گام های خودمون میکنه. حتی در مسائل خیلی ساده، خیلی ساده، یعنی اینطوری ما بهره ای از دینداری خودمون نمیبریم. خیلی خب، حالا اینجا بله، حالا طوری نیست، اینجا جلسه فلانه، حالا یه بار اشکال نداره، اونجا جلسه فلانه، حالا یک دفعه طوری نیست، یک بار در سال یه عروسی در خانواده، عمری یه عروسی میشه، عمری یه عقدی میشه، حالا اسراف و تبذیر در عقد طوری نیست، اسراف و تبذیر در عروسی طوری نیست، اسراف و تبذیر در مجالس ختم طوری نیست، انحراف در این مجالس طوری نیست، کجی در این مجالس طوری نیست، همینطور گام گام، یکی یکی، برو عقب، برو عقب. فسبتو کجاست؟ کجا ما ثبات قدم نشون میدیم؟ کجا میایستیم؟ حالا این در خانواده کج میره کجا بهش میگیم؟ اون در خانواده کج میره کجا میگیم؟ امر معروف میکنیم؟ نهی از منکر؟ نه، حالا به ما چه؟ ما که فضول مردم نیستیم، ما رو دوست دارن اینطوری باشن. پس کجا ثبات قدمه؟ که من بگویم الان صحنه، صحنه نبرد بدر است، حداقل این است که من امر معروف بکنم، طرفم ناراحت بشه، بشه نگران بشه، بشه از من بدش میاد بیاد، قهر میکنه بکنه. من باید فرمان الهی رو هم اول باید خودم مجری باشم، اینو بدونید، یعنی اول باید نقایص خودم رو برطرف بکنم، بعد برم سراغ امر معروف و نهی از منکر. خودم همه این کارها رو بگذارم زمین تا وقتی میگویم طرف نتواند بگوید که خودشم همینطور. پس خودم باید همه اینها رو اجرا بکنم. پس ببینید از کجا ما باید شروع بکنیم، و تا شروع نکنیم از دین بهره ای نخواهیم گرفت. ضمن این که باید ما به خلقت آسمان ها و زمین و انسان توجه بکنیم و در اون دقت بکنیم. من بارها این آیه رو برای شما تلاوت کردم که در تعریف اول الالباب، خردمندان، لب یعنی مغز، اون چیزیست که به فارسی خرد هم میگوین، اول الالباب یعنی صاحبان خرد، خردمندان، در تعریف آنها میگوید الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم و يتفكرون في خلق السماوات والارض. صاحبان خرد در خلقت آسمان ها و زمین باید اندیشه بکنند، و این اندیشه قطعا منتهی خواهد شد به این که ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا به باطل و بیهوده این همه را نیافریدی، و اگر به بیهودگی و باطل نباشد، این حیات کوتاه انسان در این دنیا مقدمه است برای یک حیات بزرگتری که بعد از مرگ و بلافاصله بعد از مرگ اتفاق خواهد افتاد. یعنی لحظه ای این روح انسان و وجود انسان این تباه شدنی نیست و بیکار نیست و یک جایی رها نخواهد شد. بنابراین کسانی که به این نکته ایمان بیاورن که معاد هست، بازگشت به جای دیگری خیلی بزرگتر و جایی است که لقاء الهی، یعنی تمام پوشیدگی های عالم بر انسان فاش می شود، یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر، روزی که تمام سریرها، پوشیده‌ها، درون‌ها فاش می‌شود و دیگر کسی را قدرت و توان آن نیست که عوض بکنه. ما به اون روز باید بیندیشیم. وقتی که تفکر انسان اینطوری شد، می‌بینید که تمام این چیزهایی که جلو او هست به عنوان دنیا، به عنوان مال دنیا، اولاد دنیا، زیبایی دنیا، اینها همه مبدل میشه. یعنی کوشش میکند که اینها مبدل بشود به زیبایی هایی که بعد از مرگ خواهد دید، نه زشتی ها. مخونید اونطوری چطور انسان کوشش میکنه، چطور کار میکنه، چطور دنیا رو نگاه میکنه. و این واقعا خدمت بزرگی است که انبیاء الهی به بشریت کردند که انسان را متوجه معاد بکنند، متوجه این بکنند که عالم دارای یک خالق است و نظام عالم نظام توحیدی است. یعنی همه چیز عالم باید در یک راستا به حرکت در بیاد. اون راستا چیه؟ راستای رضای خداوند، خوشنودی خداوند، خداوند از این عمل راضی باشد، از این حرکت راضی باشد. حالا ما با نگاهی که به جامعه خودمون، به خانواده های خودمون، به رفتارهای خودمون، به اخلاقهای خودمون میکنیم، میبینیم خداوند خوشنود نیست. خودمون به این نتیجه میرسیم بدون اینکه کسی به ما بگوید، بدون اینکه نیازی داشته باشد که به جایی مراجعه بکنیم. با کمی تأمل میبینیم خدا راضی نیست. خیلی باید کار بکنیم و زمان هم کمه. انسان کلن بین لحظت و اخراست. این لحظه هست، لحظه دیگر ممکنه نباشه. پس تا این لحظه باید طوری عمل کرده باشد که هر لحظه ای بره این فارغ البال باشه، بگوید که خب من عملم رو انجام دادم. شما مقایسه بکنید، خیلی از بزرگان، حتی انبیا، مسیح در 33 سالگی مصلوب میشه و تا 33 سالگی راه رو طی کرده، همه کار رو کرده. ما چطور هی روز به روز به تأخیر می اندازیم و می گوییم فردا و پس فردا و هفته دیگر و ماه دیگر و سال دیگر؟ اینطور نیست. یعنی بشر خیلی زود به جوانی می تواند این راه رو طی بکنه و به نقطه اوج کمال برسه. پس این لحظات رو از دست ندیم. چطور می توانیم از دست ندیم؟ با ثبات قدم، آنچه را که فهمیدیم که خداوند میگوید فثبتوا، ثبات پیدا بکنید، بیستید سر جاتون، عقبگرد نکنید. و خدا را بسیار بسیار بیاد داشته باشید. و ذکر الله کثیرن. چطور آدم بسیار بیاد خداست؟ همین که هر کاری که انجام میدهد هم از طرف خودش اخلاص درش باشه، خلوص نیت درش باشه، و هم این که بداند که خدا راضیست، خوشنوده. اون میشه یاد زیاد خدا. هر عملی که میخوایم انجام بدیم این به یاد خدا بودنه. خب قطعا به زبان هم میشه. یعنی اگر ما به زبان دائم مثلا بگیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، قطعا در نهاد ما این تفکر ریشه میدواند که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت الهی نیست. هیچ تحولی صورت نمیگیرد جز به اراده خداوند، لا حول، هیچ تحولی، هیچ گردشی. خب وقتی این رو انسان ایمان آورد، حالا به ذکرم میگه دیگه، در برابر قدرت های دیگر سر تعظیم و تسلیم فرود نمیاره، یعنی قدرت های غیر الهی جز قدرت خدا. پس ذکر زبانی هم بله مفیده، به شرطی که این تبعات و آثار رو به دنبال داشته باشد. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. شما اختلاف با هم نکنید. منازعه باب مفاعل است، دو طرف داره. نزاع به فارسی می شود کشمکش، من این بکشه اون بکشه، این پس بکشه اون پس بکشه، این کارو نکنید، نه در خانه ها نه در اجتماع. چرا؟ یعنی اگر ببینید بعد از کجا میگه، اگر ما آمدیم اطاعت از خدا و رسول کردیم، دیگه تنازع معنا نداره. تنازع بر سر چی؟ قرآن مشخص کرده، پیامبر راه رو نشون داده، بر سر چی تنازع بکنیم؟ تنازعی نداریم. پس اگر موضوعی پیش آمد، بله، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تو این آیه نیستا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، برگردانید به خدا و رسول. یعنی اگر بین مردم و اولی الامر، بین مردم و پیشوایان دینی، بین مردم و علما در مسئله ای از قرآن و هدایت تنازع و اختلاف نظری پیش آمد، برگردانید هر دو گروه قضیه را به خدا و رسول. یعنی دیگه اینجا اولی الامر حذف میشه، یعنی در تنازع خدا و رسول میمانند، اولی الامر حذف میشه. اطاعت از اولی الامر در تنازع دخالت ندارن، میره به خدا و رسول. به همین جهت اینجا میگوید نزاع نکنید، که اگر نزاع کردید مواجه با شکست میشوید. فتفشلوا، شکست میخورید. و تذهب ریحکم، و قدرت شما از بین میرود. ریح در اینجا همه مفسرین گفتن که این به معنای قدرته، ولی من نمیدانم چرا وقتی که به سلیمان رسیدن ولی سلیمان الریح قدوها شهر و رواحها شهر، این چون آیه قبل، دو آیه قبل میگوید و سخرنا، سخرنا لداود فلان و فلان، ولی سلیمان الریح، و ریح را مسخر، باد را مسخر سلیمان کردیم، که حرکت صبحش یک ماهه، حرکت عصرش هم یک ماهه. بله، آیه خیلی ساده است. اون وقت بخونید تفسیرها رو که چه همه چیز نوشتن، که این قالیچه مینشست سلیمان و بعد باد بلند میکرد قالیچه رو میبرد از این طرف و یک ماه از اون طرف. ریح اینجا هم قدرته، قدرت حکومتی سلیمان طوری بود که به طرف مغرب میرفتی، بله، رواحها، رواح یعنی عصر دیگه، تا یک ماه را که میرفتی این قلم روش تمام میشه، به طرف مشرق قدوها صبح، از اونجایی که سلیمان بود به طرف مشرق هم که میرفتی، یک ماه که میرفتی تموم میشه. یعنی قلم رو و مملکت و دایره حکومتی سلیمان به اندازه یک ماه راه بود، این وسعتش رو میگه، ما این قدرت رو. پس ولی سلیمان الریح، باز یه آیه دیگه، تجری به امرهی، به هر طرفی که سلیمان بخواهد جریان پیدا می کند. آیا خداوند چنین قدرتی را به انسانی حتی در مقام نبی داده است؟ نه، نداده. ما منکر معجزه هم نیستیم، ولی نمیتونه جهت باد رو عوض بکنه و بگوید باد سلیمان بگه. مگه عالم خدا نداره؟ و مگر خدا نمیدونه که باد از خود اونور باید بره؟ که این اختیار به سلیمان بده، بقیه انبیام طلبکار میشن. خب اگه پیامبر اسلام هم این قدرت رو داشت، تا طوفان شن هوا میکرد، چشم همه این قریشی که میمدن به سمت مدینه کور میکرد. پس این ریح به معنای قدرته، تجریب امره یعنی قدرت او تحت نفوذش بود، قدرت رو در اختیار داشت. ولی سلیمان الریح تجریب امره به هر طرف آصفتن میوزد، به هر طرفی که او بخواهد. یعنی اصف معنای وزیدنه، یعنی قدرت در اختیار اوست، از جد قدرت او اون قلمرو خارج نیست، علی رغم اینکه قدوها شهر و رواحها شهر. یکی از این آیات قدوها شهر رواحها شهر در سوره سبأ فکر کنم آیه 12 باشه، اون یکی آصفتن تجریب امره در سوره انبیا باید باشه، اما اوائلش هم هست. بنابراین بازم در یک جای دیگه یه همچه آیه هست، حالا الان در نظرم نیست، که تمام این ریح هایی که برای سلیمان گفته به معنای قدرت است، به دلیل همین آیه. من از حضور شما معذرت میخوام که منحرف میشم از بحث اصلی، چون اینها پیش میاد، اینجا شما ریح رو میبینید بعد اونجا میمونید توی مطلب. فکر کنم در جلد دوم آدم هم روی ریح صحبت شده در مبحث سلیمان، اونجا هم نگاه بکنید، مفصلتر هست و حتما خوندید، شاید بحث من هم اضافه بود. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اونجا گفت فَاصْبِرُوا، ثبات قدم، اینجا میگه وَاصْبِرُوا، شکیبایی بکنید، زود از میدان بر نرید، حوصله به خرج بدید، نگید پس چرا نشد، ما که چنین کردیم، ما که چنان کردیم، ما یه عمری راست گفتیم، چی شد؟ راستگویی ما باعث شد که ما هنوز اجاره نشینیم. ببین اینا دروغ گفتن، صد تا آپارتمان داره، خب بیکاری راست بگی؟ اصلا اشتباه، اصلا دنیای امروز دنیای دروغه، ول کن با یه عمرم بی خود پایتو معطل کردیم. اینجا صبر میخواهد، بمان یا نمان، صبر تو و ثبات تو، پایداری تو و شکیبایی تو نتیجه و اثرش ممکنه بعدن باشه، ولی قطعا در نظام عالم اثر گذاره، اثری رو به وجود میاره که این اثر محو ناشدنیست. امیرالمومنین رفته، حسین ابن علی رفته، نیکانی که اسمشون در تاریخ هست رفتن، ولی میبینید برنامه اونها، آثار اونها، آثار وجودی اونها تماما مانده. من اگر کسی بخواهد الگو بدهد، امیرالمومنین رو مثال میزنه نه معاویه رو. حالا اون در دنیا هر کاری کرد، کرد هر قدرتی به دست آورد، این قدرت از بین رفت. پس نزاع موجب فشل و شکست است و نباید باشه، قدرت رو از بین میبره. و قدرتمند شدن نیاز به ثبات و صبر داره. ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس. اینا چون جریان جنگ بدر هست، وارد اون جزئیات نمیشم، آیه رو ترجمه میکنم. مثل کسانی نباشید که وقتی بیرون میرن برای انجام یک کاری، بزرگترین مهمترین کار چی بود؟ جنگ بدر بود. خب میگه شما دو گروهید، اون گروه مقابل شما که شکست خورد به جهت این بود که دو خصوصیت ضد انسانی درش بود، آمد بیرون که به رخ بکشد، بطر به تا. مثنوی هم میگوید گر خدا خواهد نگفتند از بطر به تا، پس خدا بنمودشان عجز بشر. نگفتن اگر خدا بخواهد، از روی خودخواهی و خود بزرگ بینی و تکبر خدا اون وقت ناتوانی بشر رو نشونشون داد، که راجع به اون اصحاب جنت هست که حالا یه وقت دیگری توی مسئله ها اون رو آوردم. مسئله هم که مسئله اصحاب الجنه از اقسمو لیسرمون نها مصبحین ولا یستسنون، این خدا رو استثناء نکردن، انشاءالله نگفتن، اگر خدا بخواهد نگفتن، اونجا از روی تکبر بود که این را نگفتند، خدا عجز و ناتوانی بشر را به آنها نشان داد. و رعای الناس، خصوصیت دوم چی بود؟ برای ریا به مردم تظاهر، ما اینیم، شکست خوردن. رعای یکی از مصدرهای باب مفاعله است. میدونید باب مفاعله دو تا مصدر داره، قاتل یقاتل و مقاتلتن و قتالن، بادر یبادر و مبادرتن و بدارن، بدار یعنی مبادره، و راعا یرائی مراعات به همزه ها، نیمره مراعات داریم، مراعات به همزه هم داریم، اون وقت یکی از مصدرهاش میشه رعا، یعنی ریا کردن، و رعا الناس یعنی به رخ مردم بکشن. دو خصوصیت، یکی خودخواهی و تکبر که ما اینیم، و یکی هم به رخ مردم بکشن که تظاهر بکنن. این دو خصوصیت موجب شکست میشه. پس مثل اونها نباشید، به اهل ایمان داره میگه ها. پیامبر هم جزء همین اهل ایمانه. ما اگر الان یکی از اهل علم پای سخنمون یا پای منبرمون باشه و من هم یک طلبه‌ای باشم و بخواهم خطاب قرار بدهم که شما باید یکی یکی غیر از این اهل علم و غیر از ایشون و غیر از ایشون که اصلا ساحتشون مقدس است و مورد خطاب ما قرار نیستن، بقیه شما، قرآن این کارو نمی کنه، داره خطاب میکنه و میگوید یا ایها الذین آمنو اینطور اینطور، و خود پیامبر اولین دریافت کننده این خطاب است که مواد که پیامبر هم دچار بتر بشود الیاذ بالله نمیشه، ولی خداوند مستثنا نمی کنه که همه بشر رو مثل هم قرار بده با یک خطاب. اینطوری انسان ها تربیت میشن که جدایی در تربیت قائل نمیشه خداوند و از خطاب مستثنا نمی کنه، با اینکه داره میگه از رسول تبعیت و اطاعت بکنی. خب اونا یه خصوصیت دیگه هم دارن، این دو خصوصیت بتر، خود بزرگبینی و خودخواهی و رعا به رخ مردم کشیدن، موجب می شود که راه خدا رو سد بکنن. چطور؟ من مردم فکر می کنن این مؤمنه، این ایمان آورده، این اهل تقواست، در حالی که ریا کرده. مردم فریبش رو می خورن تا جایی که بفهمن. خیلی زمان رفته، خیلی چیزها از دست رفته، به وجود آمده و از بین رفته. خب حالا چه باید کرد؟ این میشه نتیجه اون دو صفت سد راه خدا. این باید برگرده از اول و تمام اینها رو اصلاح بکنه، تازه اگر برسه. چرا؟ چون فریب بتر و ریا رو خورده. این نتیجهش سد راه خدا میشه. و الله به ما یعملون محیط، و اما خداوند به آنچه که آنها میکنن احاطه دارد. این صفات خداوند را خیلی بهش عنایت داشته باشیم، در تربیت ما خیلی مؤثره که ما هر کاری، اقدامی که میخواهیم بکنیم، معتقد باشیم که خداوند، یعنی ایمان هم داشته باشیم، احاطه دارد به عمل ما. عمل ما ثبت است، عمل ما یک روزی روشن خواهد شد و بازخواست خواهیم شد و باید پاسخگو باشیم. البته نمیگم ما به این خاطر عمل بکنیم، این خارج از در واقع چارچوب اون ایمان اصلی است، ولی خب در ابتدای راه اینطور باید باشه. اما انسان وقتی به اون اوج خلوص و پاک کردن عمل برای خدا رسید، دیگه همه چیز رو برای خدا انجام میده، نه به این خاطر که چون این اتفاق میفته این کار نکنم و چون اتفاق میفته بکنم، دیگه اصلا عنایت و توجهی به این نکته نداره. این در ابتدا راه باید اینطور باشه که انسان بداند که خدا محیط است، عمل او را میبیند و البته باید به علم خدا، به سمیع بودن خدا، به بصیر بودن خدا و همه صفات خدا ما عنایت داشته باشیم و خدا را به صفات بشناسیم. ان شاء الله خداوند این توفیق را نصیب ما بکند، همینطوری که تا الان هم این توفیق قطعا نصیب همه ما شده و ان شاء الله که دوام پیدا بکنه و طوری از این نعمت بهره مند بشویم که مستوجب سلب این نعمت نشویم ان شاء الله. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
لا اله الا الله.